السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شهد شادی عدوات ایوه شهده و حضرت امام همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه و الصلاه.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.
صفحه 108 آیه 7 سوره محاکم آیده. اینجا هم قرآن هست، قرآن ببینید خوبه. دهی شبیه کلاس درس مثلا چون میمونه، از اینجا قرآن ببینید حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذکروا نعمت الله علیکم فمیثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا اتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنهان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطلبی که جلسه گذشته انتهای جلسه عرض شد که در حکومت جهانی حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف به این صورت هست که این طور نیست که همه رو مسلمون بکنن یا همه مسلمون بشن حتی خودشون، و اونجاست که اون زبان فطری که زبان فطرت بشره اونجا در حقیقت حاکم بر کل ممالک خواهد بود، به حکومت جهانی حضرت مهدی هست و بقیه هم در ذمه اسلام هستند. این یه چیزی گفته شد، بعضی از دوستان نقضی وارد کردن، یعنی یه سلسله روایاتی آوردن که در حقیقت در حکومت جهانی حضرت مهدی مثلا اینطور نیست، همه مسلمونن، احتمالا همه هم شیعن مثلا اینطور چیزی. حالا چقدر اون روایات داله بر این مضمون باشه، اون خودش بحثی که حالا تو از خود روایشه. من یه نکته قبل از اون بگم. ببینید دوستانی که حالا زیاد تا حالا اومدن اینها دیدن که رو خود روایات که هیچ، رو خود قرآنش، رو ظواهرش باید تأملات جدی کرده. یعنی اگر خارج از تأمل رو ظواهر، این نه اینکه کنار گذاشتن ظاهر اشتباه نشه، تأمل و دقت بر ظاهر، اگه این رو ما از دست بدیم اون موقع فهم معانی قرآن هم سخته. شما به عنوان مثال در همین حکومت جهانی حضرت مهدی ما یک آیه رو استعمال میکنیم که نمیدونیم که گاهی اوقات این آیه به نفع ماست یا به ضرر ماست. این آیه که داریم میگیم این آیه رو، چون که خب پس و پیشش رو نمیگیم و دقت رو معانی هم تقریبا نمی کنیم، اینطور میشه. شما بیارید سوره مبارکه قصص، همون آیه معروف آیه چهار، از آیه چهار که ببینید صفحه 385 بعد که بسم الله، شما می بسم الله بگید. ان فرعون علا فی الارض، فرعون این علو بر زمین، این منطق علو در زمین، یعنی علو از سنخ علو زمینی. ان فرعون علا فی الارض، او بزرگی میکرد تو زمین. خب حالا این بزرگی خودش رو چجوری میتونست اعمال بکنه؟ و جعل اهلها شیعن، برمی داشت اینها رو، اهل اون سرزمین ها رو، اهل بلاد رو شروع میکرد به گروه هایی تقسیم کردن، به احزاب تقسیم میکرد اول، چون که اگر بتواند یک قوم متحد رو در مقابل خودش داشته باشه که طبیعتا هیچ موقع این نظام های استکباری شکل نمیگیره. نظام های استکباری و فرعونی اونجای شکل میگیره که شما علاف جعل اهلا شیعن داشته باشی. لذا بهترین حالت اینی که مسلمان رو بشه تقسیم بکرد به شیعه و سنی، شیعه به این مدل، سنی به این مدل، اینا هر کدوم با یک زمینه های با هم دیگه درگیر کرد، اینا خودشون به هم دیگه مشغول بشن، یه عملا در مقابل فرائنه نمیشه ایستاد دیگه، اینا خودشون درگیره خودشون رو حل کنن که فرض میکنن. و تحریک یه گروه مگه چقدر کار داره؟ مثلا چه کاری داره؟ مثلا آدم خواهد مثلا این گروه رو علیه اون گروه تحریک کنه، کافیه یه بمب‌گذاری من بکنه و میشه درست میشه. جعل اهلها شیعن، اولش این به عنوان مقدمه، اینجاست که ضرورت بحث وحدت به صورت جدی، نه اینکه مسئولی میگن وحدت حالا باید گفت وحدت، جدی جدی بحث وحدت به همین سبک اصلا فرائنه علو خودشون حفظ میکنن. اون موقع یستضعف طائفه منهم، اون طائفه بنی اسرائیل که طائفه حقتون چه، اینو روی شیع کردن میشد اینو به استضعاف، یعنی زمینه به استضعاف کشیدن این طائفه برحق رو میشه زمینش رو فراهم کرد. وقتی شما بتونی به گروه های مختلف تقسیم بکنی و اینها رو درگیر کنی، زمینه به استضعاف کشیدن یستضعف طائفتا منهم، کمی طائفه بنی اسرائیل، که اینا یذبح ابناهم، فرزندهای ذکورشون رو میکشتن، و یستحی نساءهم، زنانشون هم زنده میگذاشتن که اینا نسل رو بتونن تغییر بدن. یعنی به همین شیوه که مردها رو در حقیقت چیز بکنن و زنها رو نگه بدارن و عملا نسل بنی اسرائیلی رو بتونن تغییر بدن. انهو کان من المفسدین، و یعنی اگه صرفا بحث کشتن بود برای گیر آوردن موسا و یوزب و ابناهام کفایت میکردیم، و یستحی نساهم که زنده میگذاشت زنها اینها رو به خاطر تغییر تبدیلی که تو نسل میخواست انجام بده. نه او کانه من المفسدین. خب این چیکار کرده؟ این کار کرده. حالا و نوریدو، نوریدو یعنی چی؟ اراده میکنیم حالا آینده، ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این حرف اسرائیلی ها در نمیاد؟ ما اراده میکنیم، به اراده ما این است که نمون منت بذاریم علی الذین استضعفوا فی الارض. تو آیه یعنی کیا؟ یعنی بنی اسرائیلیا. علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اینا رو امامان قرار بدیم و اینها رو وارثان زمین قرار بدیم. اینم اراده ما. و نمکن لهم فی الارض، ما اونا رو تمکین میدیم در زمین. و نوریه، و ارائه میدیم فرعون و هامان و جنود و ما من هم مکان و یحذرون، فرعون و هامان و جنودشون از همون چیزی که میترسیدن بهشون نشون خواهیم داد، اون حکومت بنی اسرائیل. حالا به درستش کنم گاهی اوقات ماها، یعنی نگید چرا داری شبهه میدید، من شبهه ندارم، من آیه ترجمه کردم. گاهی اوقات ترجمه آیات برای ما شبهه است. اینجا هم گرسه درس دیگه، باید ببینید اون دقتی که اون دیکود کردن اینها و رمزگشایی اینها، که رمز تو چه نکته ایه. آیا صرفا اون این ظاهری که سیاق داره درست میکنه این حرف درستیه؟ و خدا هم نشون داد طایفه بنی اسرائیل رو با اراده خودش، ائمه بدون تردید اینو در حکومت از مهدی تطبیق کردن. آخه با چه زمینه ای؟ ببینید وقتی که ائمه خدا میان یک آیه رو تطبیق میکنن، اینجوری نیست که چون گفتن دیگه همینه، گفتن دیگه همینجوریه، این نیست. یک در حقیقت مصحح های تفسیری پشت قضیه است که میاد و مصحح میشه برای اینکه امام معصوم بیاد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض رو تطبیق بده به حکومت جهانی حضرت مهدی. و در اون تطبیق اون موقع تعبیر فرعون و هامانش هم دیگه فهم کنه، بحث فرائنه دنیاست، یعنی فرائنه ای که چیان و چیان و چیان. یعنی شما در خود حکومت، در همین آیه معروف که ما خیلی راحت میخونیم، اگه این یهودی ها بدونن که این آیه در حقیقت پس و پیش این آیه چیه، به عنوان عدل دلیل علیه خودمون استفاده میکنم. یه خودتون که تو قرآن خودتون دارید اینا رو، که اون موقع شما بیاید و بحث اینی که این یستضعف طائفتا منهم، این طائفه مستضعف، این اراده الهی در حال آینده قرار گرفته برای این که طائفه مستضعف برحق، این نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، طائفه مستضعف برحق این شروع بشه و وارثان زمین بشن، نه وارثان زمین بشن در آخر دنیا. ببینید این که گاهی اوقات این آیات اینطوری رو ما تطبیق میکنیم به حکومت حضرت مهدی، این یکی از تطبیقاتش و تطبیق اهمش حکومت جهانی حضرت مهدیه. و یعنی خدا داره به عنوان اراده الهی میگه و نورید و انمون، یعنی وقتی میگه و نورید، یعنی اراده کلی ماست، یعنی سنت الهی. این برای همینه شما بیارید سوره مبارکه انفال، بیارید سوره مبارکه انفال، بیارید آیه 26 میشه صفحه 180. میخوام بهتون بگم ببینید این آیات باید با دقت خونده بشه، بحث سنت الهی همی وسط محفوظ بماند. شما در آیه 26 انفال میخونید که وذکرو، اینا اومدن تو مدینه پا گرفتند، وذکرو اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض، یادتون باشه، یادتون بیاد اون موقعی که شما کم بودید، چیزی نبودید، قلیل بودید، مستضعفون فی الارض بودید، مستضعف در زمین بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید که مردم شما رو، آدم ها شما رو برو بایند، از این میترسیدید. آقای یه قدم بیان جلو، فا آواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. خدا شما را معوا داد، جا داد، تعییدات کرد با نصر خودش و رزقکم من الطیبات و از طیبات روزی شما کرد لعلکم تشکرون. این شما مستضعف بودید، چون مستضعف در زمین بودید ما در یک اراده الهی و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین، ما شما را آوردیم تو مدینه و چه کردیم اینجوری کردیم. این همون بیان همون سنته و اون موقع در ادامه هم همینه، یعنی کسایی که مستضعف در زمینن و بر حقند اونها کسایی هستند که وارثان زمین و امامان زمینند. اون موقع میرسه به کی؟ میرسه به خدا از مهدی، که این قوم و شیعهی که قوم مستضعف در زمینه و مورد ظلمه و بر حقه، این کسی که مستضعف در زمینه بر حقه اینها، این طی یک وعده الهی که به صورت کلی نه در یه مقطع خاص بلکه در پاراگراف های متعدد تاریخی همین این اتفاق میفته، یعنی در این پاراگراف، پاراگراف بعدی، پاراگراف بعدی این اتفاق میفته تا در اون فصل کلی عالم در حکومت از مهدی این فصل هم به عنوان ولاغات للمتقین تموم میشه. من یه موقع اینجا همین بحث ولاغات للمتقین رو عرض کردیم که در انتهای هر پاراگراف ولاغات للمتقینه، در انتهای فصل ولاغات للمتقینه، در انتهای کتابت تاریخ هم ولاغات للمتقینه. این تو خود آیات شاهد همین بحث رو میبردیم و آیات مربوط به حضرت مهدی رو که ائمه استشهاد کردن که مربوط مثلا حکومت حضرت مهدیه نگاه بکنید، بیان سنت الهی اصلا، نه بیانی که فقط در زمان حکومت از مهدی هم چه اتفاق میفته. پس ببینید الغرض این که باید این آیات رو با دقت خوند، حتی آیاتش رو، و یعنی آیاتش رو یوهی تو سیاق میاد معنی میکنید، یوهی در میاد تو آن همین حکومت اسرائیلیا این در میاد توش همین آیه که خونده شد. بله
این
خب دیگه اگه یه مستضعفی باشه، یعنی در حقیقت اینا هم باید تو آیات گشت پیدا کرد دیگه، اونجایی که میگه مستضعف بودید و ما چیز کردیم، اینا کنار این ولاغات للمتقین هاست، یعنی به دلیل این سنت و الاغات و للمتقین
یه سنتی باشه که هست کلن به حق و غیرقش هم کنن اکی استضاف میشه کلن بعدش از استضاف در میاد و
یعنی ببینید منظور این
درست عمل میکنه این
سنت هم راجع به
شیعه
جلال مظلوم چش بده راجع به اون موقع دیگه اون موقع چون اسرائیلی این موقع که اینا مستضعف نیستن مستکبره حالا دیگه تا اون موقع قوم برحق هم بودن ها. یعنی اون موقع بنی اسرائیل قوم برحق، اینا فرزندان یعقوب بودن دیگه، اینا در حقیقت اینا قوم برحق بودن. هر جا اصلا بحث استضعاف باشه و یعنی به استضعاف کشوندن یه کسی، معلومه که حقی داره که نباید به این و یعنی این مثلا در جنگ شکست خوردن اسمش، مستضعف کردن یعنی اینا رو خفیف و خوار کردن، معلومه که نباید در این جایگاه باشند، حالا اومدن با خفت خاری کشونشون تو این جایگاه. خب این اسم استضعاف میگیره دیگه، هم چیزی اون موقع معنی برحق بودن، حالا برحق بودن نسبی لااقل، که اگر کسی رو در حقیقت خارش بکنن به استضعافش بکشونن که جایگاه اون نباشه، ما اراده میکنیم اینو میاریم بالا. ولی ونج الهم ائمه، ببینید ما اونو میکنیم امام، ما اونا رو میکنیم پیشوا، این پیشوا یعنی پیشوایی میکنیم که سهمشونه و حقشونه دیگه. اون موقع سهم پیشوایی و وارث بر زمین شدن که حقش هم باشه، این معلومه قوم بر حق باید باشه، چون که این در مقام امتنان دیگه، در مقام صرف یه سنت هم نیست. بگیم که خب سنت اینجوریه که اینا میان و میشن پیشوا، خب بی خود میشن پیشوا البته، ولی خب این جزء سنته که میشن پیشوا. بس در مقام امتنانه و نورید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خب در مقام امتنان ما اونایی که به استضعاف کشیدن ما میکنیمشون پیشوایان زمین، میکنیمشون رهبران زمین. این وقتی در مقام امتنان یعنی اون قوم به استضعاف رفته، قومی که شایستگی پیشوایی در زمین داره اینه. یعنی این زمینه که میگن با ولاقات للمتقین، اینها این مسئله یه ترکیب بشه واضح تر از این هم میشه. حالا تو آیات دیگه هم در زمینه حضرت مهدی آدم ببینه این مطلب مشهود هست، ولی تو این روایاتی که دوستان آوردن بحث این است که آیات لیظهره علی الدین کله، ببینید لیظهره علی الدین کله، این یکی از آیات جدی مورد استشهاد روایات ماست که در حقیقت بر همه ادیان، در حقیقت علی الدین کلهی بر همه ادیان یک در حقیقت تفوقی پیدا میکنه و چیره میشه بر همه ادیان. ببینید این مطلب که گفتن که این تطبیقش در زمان حضرت مهدی، این تأویل اصلیش، بازم اینم تأویل اصلیش یعنی همون پاراگراف آخری همون فصل یا کتاب تاریخ که لیظهره او علی الدین کلی، که اینم بیایید آیه شده که به عنوان اینم سنت الهیه. اون سوره مبارکه توبه هست، فرد هست، صف هم هست، الله هر کدوم مایه دید. بله البته باید تفاوتی، مثلا مثلا سوره توبه مثلا آیه 33 شو ببینیم، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اراده میکنن که نور خدا رو با دهن خاموش میکنن. و صفحه توبه دیگه واضح دیگه، من عبارتش بگردیم چیه، اینو باید برم توی قسم دیگه صفحه شون میگو کنم. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان نور خدا رو با دهن خاموش بکنن. یعنی بحث اینه که آدم میخواد اگه فوت میکنه با دهن فوت میکنه دیگه، با بینی فوت نمیکنه که، یعنی مثلا لگد نمیزنه که به نام فوت کردن. این که فوت میکنن با افواهم، اینا من یه موقع توضیح دادم، این که یکتبون الکتاب به ایدی هم، اینا مثلا کتاب مینویسن با دستشون، خب اونو به ارجله هم که نمیتونن، با ایدی مینویسن. حضرت میفهمند، حضرت امام حسین میفهمند که بد دینو لعقون علا السنته، اینا این که افواه السنته، این چیزا منظوری که محدوده عمق کار. وقتی حضرت ابی عبدالله حسین در اون جمله معروف میگن که الناس عبید الدنیا و دینو لعقون علا السنته، یا لعوقون علا السنته، یعنی دین مثل آدامسه تو دهن بعضیا، این لعقون علی السنته مثل آدامس برخورد کردن با دین، یعنی در محدوده دهنه، یعنی که بخواد بره داخل خوراک بدن بشه نمیشه، در حدی آدامسی که آدم میجبه یه شیرینی بیاد شیرینیش هم بره توف میکنه دیگه. یعنی دین اینجوری میشه بعضیا، دینی که خوراک نمیشه، قضا نمیشه، انرژی رو بخواد از دین بگیره نمیگیره، ملاکاش از دین باشه نمیشه، همیشه دیگه بعدن میشه خطر نفاق دیگه، میشه خطر نفاق و اینا باشم، یه نفاق و الذین نافقوا باشم منافق و باشم جامع الکافرین و المنافقین و همیشه یه کشور بالا جوری. این دین لعقون علی السنتهم همینه، یعنی آدم یهی دونن نور الله به افواهم فوت میکنن، با دهن میخوان فوت میکنن، یعنی حرف عمق نداره، تو محدوده دهنه، یعنی تو دهن داره میگرده. فکر بکنی از مبادی عقلی مثلا تغذیه میشه فلان، اینا اینا نمیتونه. من دیروز این فیلم اینسپشن رو نگاه میکردم، دیدم که واقعا این به قول حضرت آقا که میگن این عرفان های چرند، توی کنگره این کنگره های ملکی تبریزی میرم توی آقا میگه باید خوراک عرفانی به چی داد تا این عرفان های امروزی که عرفان های چرند، یعنی واقعا چرند، به هیچ نمیرسه طرف. یعنی یه سری چون آخرش معنی نشد این حقیقی بود واقعی بود، مثلا تو هوا طرف رو بیل کرده بود، مثلا
منظور شده بود
نه اون که اصلا هی از این دایه بر تو لایون بعد میرم تو خواب اون، چی چرت و پرت چیه؟ من میرم تو خواب اون، کسی تو خواب کسی نمیره، از چه حرفی آخه؟ من میرم تو هی سری چرت و پرت رو به هم دیگه این کارگردان دیوانه زعیمه کرده به نام ها. بعضی هم یه فیلم معرفتی، واقعا این معرفت، یعنی در این ابعاد نظام معرفتی، نظام معرفتی در این ابعاد کسی میره تو عالم کسی میره، کسی تو چی برو این میره تو عالم، اون میره تو عالم، این عالم میشه اون میره توش، این میره اون میره توش، این حرفا چیه؟ در مقابل تازه میخواد به چی برسه؟ تا نظام عبودیتی که انسان رو میخواد بکنه عبد، سیر الالله، فقط هم همینو میخواد، در پرتو همینم هم به همه چی قرار رو برسه، در پرتو همینم هم قرار به همه چی برسه. و یه نبا این جانگولر بازیه که این عرفای جدید در میارن، میخواد به چی برسه؟ رمزش عبودیت خود پیغمبرش به هر چی رسته به عبودیت رسیده، عبودیت هم یعنی حرف گوش کردن، تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. عبودیت یعنی حرف گوش کردن، یعنی کسی هر حرف خدا میزنه گوش میکنه، هم میشه عبد. خدا میخواد بنده خودش رو، پیغمبر میخواد به اسراء ببره، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، میخواد به معراج ببره، فاوحا الی عبده ما اوحا، میخواد قرآن نازل کنه، تبارک الذي انزل الكتاب علی عبده. این عبد هست که همه همینجا میرسه، رو حرف گوش کردنش به همینجا میرسه، نه جان گولر بازیه که در آوردن واقعا عرفان های چرند، باید به همین لفظ حق این نظام های دینی و عرفانی که طرف نمیدونه به کجا میخواد برسونه، اصلا تو باید به چی برسی؟ یریدون یطف و نور الله و افهم در منطقه دهنه، و یعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون، و خدا عبا داره مگر اینکه تو اتفاقا این صحنه ها اتمام نور میکنه، یعنی نور خدا رو که بخوان خاموش کنن خدا اتمام نور میکنه. آخه بعضی از فوت کردن ها هست خاموش میتونه بکنه، بعضی مثل زغالو میگیرونن اتمام میگیره، چون که این که زور خاموش کردن که نداره، ولی این زور رو داره. اینم در سنت الهی وقتی شروع کنم به فوت کردن، اتفاقا معارف خودمون بیشتر زوالش داغ و سرخ میشه. ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، او کسی است که ارسال رسول کرده به هدا و دین الحق، به دین حق رسولش رو ارسال کرده به هدایت دین حق، لیظهره و علی الدین کله، تا اینکه بر هر دینی در حقیقت چیره بشه. ولو کره المشرکون، این ازش اصلا در نمیاد که همه ادیان بین میرن، چیره شدن فرق داره با از بین رفتن، چیره شدن همینیست که حق حاکمیت نجل و احمه و نجل و الوارسی حق حاکمیت حاکمیت با او باشه، بقیه هم در طبع از بین رفتن دلیل نداره. ببینید آخه یه چیزی هست که دلیل میخواد. شما اولا کسی رو بخوان به زور سرنیزه او رو هدایت بکنن، این اصلا در کار دین نیست، اصلا تو کار دین نیست. شما اصلا دین به مدل اکراهی شما تو اصلا اشل کار دین نیست. شما بیاید این آیه چیز ببینید، آیه 99 یونس، برای اینکه چیره بشه بر همه، این لامه به لام عاقبت، یعنی در عاقبتش این بشه که بر همه ادیان چیره بشه. بله خب اینو این تعبیر رو به همین دلیل چی میگن این تعبیر دین اینجا به این معنی نیست. اینجا اونجایی که گفته ادیان بله بله بله، یعنی همون شریعت و منهاجی که تو همین سوره مائده حالا بحثش میکنیم، آیه 47 مائده است، اون آیه شریعت و منهاج. ما سوالی که کردن سوال فنیه، بحث این است که ما دین یه چیزی داریم، مثلا یه تعبیری داریم از دین، آن همون خط کلی و رسم کلیه که از طرف خدا اومده که ان دین عند الله الاسلام، یکی بیشتر نیست، همین اسلامه. برای همین هم داریم من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و فی الاخره من الخاسرین. کسی غیر از اسلام دین بخواد انتخاب بکنه این در حقیقت خاسر است و اینها. منطقه مراتب اسلام این موقع را ای کسی تونست گیر بیاره، غیر همین اسلام تعبیر خودمون این دست نخورده شاید تونست گیر بیاره اون موقع باشه، ولی وقتی که هر کدوم از این شرایع ما رو هل دادن شریعت بعدی، اون موقع این علت دین کلهی، یعنی همه ادیان، یعنی چیزی به این معنی. البته قرآن نداره ادیانا، یعنی علت دین کلهی اینجوری هم گفته که تعبیر ادیان نکنه. ما سبیل و سبول و اینا داریم ولی دین رو جمعشو نداریم تو قرآن، فقط همین چی داریم بنای. وقت این دین اگر با فرض فرمایید که اون دینی که به معنای اصلا روش زندگیه، به اون معنا که تو خود فرعون هم همینو میگه، که میگه که اینا ایوبد دل دینکم، اینا موسی اومده دین شما رو عوض بکنه، به چرا میگه دین شما رو اومده عوض بکنه، این دین همون روش زندگیه، یعنی بر همه روش های زندگی دیگه چیره میشه و مستولی میشه به این معنا. بله خب دیگه اونا همینجور منطقه کلهیش، یعنی اون همش وقت همش دیگه نمیتونه منظور دین به معنی همون دین واحد باشه، اینجور باشه دین معنی همش معنی نداره که یه دونه دینه. آیه 99 صفحه 220 داره، ولو شاء ربک لآمنن من فی الارض کلهم جمیعا. این چند تا تأکید پشت دارم، اگه خدا میخواست با همه رو هر کی تو زمین بود یک کار میکرد که ایمان بیاره، ولو شاء ربک، خدا هم نمیخواد. این اصلا این لو امتناعیه بهش میاد. ولو شاء ربک، اگه خدا میخواد لآمنن، ایمان میاوردن من فی الارض کلهم جمیعا، یعنی همشون ایمان میارن، خدا هم چیزی نمیخواد. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. ببینید این آیه مهم، آیه تو میخوای اکراه بکنی مردم تا اینکه مؤمن بشن، یعنی ایمان اکراهی. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، یعنی میخوای با اکراه مؤمن بشن آدم ها. ایمان اکراهی، ما چی دارن؟ ایمان اکراهی نداریم، ایمان وصف قلب اکراهی هم نداره. اینی که در ذمه حکومت اسلامی کسی باید زندگی بکنه، یه جور قواعدی رو باید رعایت بکنه، باید قواعدی رعایت بکنه. اینی که ما جنگ ابتدایی داریم، چون که جمعیت گاهی اوقات تفاوت میکنن، یه بحثایی رو خیلی وقت پیش کردیم، اگه جنگ ابتدایی رو میگید که ما در خود حکومت حضرت مهدی اینا جنگ داریم، جنگای ابتدایی داریم در زمان، یعنی ابتداعا خود حضرت جنگ میکنن. این جنگ ابتدایی من بارها عرض کردم، این به معنای نیست که با شمشیر میخوان کسی رو جلبش کنن، کسی با شمشیر جلب نمیشه، نمیکنن کلا. این کاری که با شمشیر میکنن این است، این کسایی که سر چشمه حیات رو گرفتن، اینو المیزان گفتم، یه متن دو صفحه‌ای تقریبا از مرحوم کاشف الغطا میزنه، ایشان دعوت کردن برای یک سمیناری در منطقه به نام حمدون، ایشون نمیره و یه رساله میده، اسم رسالهش میذاره رسالت لاب حمدون. بعد این رساله لاب حمدون رو علامه طباطبایی با همین آدرس رسالت لاب حمدون توی حدن المیزان بوده یک دو صفحه این رساله رو میزنه، خیلی بیان عالمانه است، از یه فقیه فهلیه دیگه مرحوم کاشف الغطا. بحث راجب دفاع اسلامیه، میگه آقا جون جنگ ما تو اسلامش بازیش به دفاعه، دفاع هم از دفعه، با شمشیر دفع میکنن جلب نمیکنن. چیو دفع میکنن، چیو جلب میکنن؟ ما اونجا میگه محصل کلامش همینی که عرض میکنم الان خدمتتون، همون این است که ببینید یه سری قلدر سر چشمه حیات گرفتن، نمیدونن آب تمیز را بیفته. مثلا همین فرض کنید هالیوود، همین نظام های استکباریه که خب به این چهار تا قلدر میگن که شما برید کنار بذارید مردم آب رو تجربه بکنن، خواستن بخورن نخواستن نخورن، ولی آب را بیفته، آب تمیز را بیفته. کاری با اونا دارن، کاری با اینا ندارن. این چهار تا قلدر که نمیرن، ما داریم فقاتل و ائمه الکفر، ائمه الکفر با اون چهار تا قلدر میجنگن. حالا ممکنه اون چهار تا قلدر یه بسیجی هم جلو خودشون درست میکنن، سپرگوشتی. جنگیدن با اینا جنگیدن با اوناست، جنگیدن با اینا نیست، اینا دقیقت قوم به استضعاف رفتن. بازم این یه سری آدمی که همون منطق فرعونی که فاستخف قومه فاطاعوه، اینا رو استخفافش میگن، اینا هم دارن اطاعت اینا رو میکنن، اینا اطاعت اینا رو میکنن، پای جنگ با اینا هم میان، ولی جنگ با این، جنگ با اون میخواد بجنگه، با این نمیخواد بجنگه. لذا با این شمشیر دفع میکنه اون چهار تا قلدر رو، بعد با معارف جلب میکنن، نه با شمشیر جلب میکنن، با شمشیر دفع میکنن، با معارف جلب میکنن. چشمه حیات را افتاد، آب معارف حرکت کرد، خواستن میخورن نخواستن نمیخورن. افعنت توکر اون ناس حتی یکون مؤمنین، تو میخوای زورکی مردم مؤمن بشن؟ زورکی مردم مؤمن نمیشن، مردم هم اما اکثر اون ناسو علاو حرسته به مؤمنین، مردم هم هر کاری بکنی حرس بزنی مردم یه همه شون اکثری مردم مؤمن نمیشن. بس این از که بذاریم آب حیات را بیفته در حکومت جهانی حضرت مهدی، کاری که ایشان خواهند کرد، جنگی که خواهند کرد، فقاتلو ائمه الکفره، با اینها می جنگن، آب حیات را بیفته، یه زورکی مسلمان نمی کنن. ولی خب شما ببینید خیلی وقتی میبینن امکانات ما جایی هست، خیلی حالا انگیزه متعدد میان مسلمان میشن، کما که برای تن ناسایت خون فی دین الله افواج ما داشتیم، یه برای تن ناسایت خون اون جام داریم. خب مردم میبینن که خب این قاعده دنیاست، اینی که امیرالمومنین تو نهج الوالا میگه، میفهمند که الناس معمولی که از دنیا، مردم با ملک و دنیا دیگه ببینن که حالا کار دست شماست، حالا شما مثلا چی دیدینا، حالا شما خوبید و شما دست شماست دیگه، کار دست شماست و اینا، یه دم اینجوری میان مسلم میشه. همه که یه جور نمیان مسلم میشه، همه یه دست نمیشن، یه دم نخواستن اصلا مسلمان بشن، با اونا کاری نداره، دین با اونها این جماعت کاری نداره. آیاتش هم دیدیم، آیات پایانی ممتحنه آیات جدیه تو این بحث که لا ینهاکم الله عن الذین قد لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کسایی که کاری و کار شما ندارن، اینا خدا نهی نمی کنه شما نسبت به اینا نیکی کنید، چه کار بکنید. اینا انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم و ان تولوهم. از این کسایی که شما در دیارتون دینتون دارن اخراج میکنن، ایناست که خدا میگه با اینها رابطه نداشته. اینا اونجوری که بخوان زورکی یه عده زیادی هم خب معلوم مسلمان میشن، کما که یه عده زیادی همین الان به دلیل همین چیزا ممکنه میرن مثلا آمریکا به دیدن یک سری اموال و فلان اینا مثلا خیلی عشق میکنند و مثلا ممکنه اعتقاداتشون از دست میرن، کما که الان دیگه فت فراوون شدن، میرن اونجا یه زرق و برقی میبینن، یه چی میبینن، اینا راست میگن، پشت چراغ قرمز وای میسن. بعد اینا این مجموعه چیزایی که میبینن مثلا تو این رده، یه چیزایی تو این مایه میبینن، حالا نمیخوام بگم همش همین است، حالا یه چیزای خوبی هم هر ملت ده، ولی اون بن اعتقادی که در همون فلسفه غرب موجود است که عرفان‌های چرند، منطق چرند، در اون چیز خوب میبینه. ولی اینو تو همین سوره مبارکه یونس یه جا استشهاداشو یادتون باشه اونجا هم کردیم که اینی که میگن ربنا انکه آتیت فرعون و ملعه و زینتن و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنت مثل اموالا. میگه حضرت موسی میگه خدا ببین اینا با پولشون دارن یه کاری میکنن، مردم گمراه میشن، خدا پول از اینا بگیر، خدا مال از اینا بگیر، مال از اینا بگیر، معلوم بشه اینا منطقشون چقدره، پول و ثروت از اینا بگیر این منطقشون چقدره. این بچه شیعه ما هم یکی گفت نمیری شما خواهش برای مثلا چی داری اینا، گفتم من شیپیش تنه این بچه های روستایی شیعه رو بگیرم، خب شرف داره برای من تا برم بشم سیاهی لشکر قماش اونا. شیپی جدی عرض میکنم، والله اینجوریست که اگه من این که برم اونجا تبلیغ دین بخوام بکنم و اینه بخوام برم پیچ و مهره اونا بشم، پیچ و مهره حرکت اونا بشم، پیچ و مهره حرکت حاکمیت های اینی که تو روایت داریم که نرید اونجا تا للا یکتر سواده هم اینا سیاهی لشکر دیده نشن، من این کسی بره تکنولوژیشون رو برده بیاره، من این کسی بره چیکار بکنه، مگه این که کسی این کارا رو بکنه، بره اونجا یه پایگاه بزنه برای دینه. و اینا شیپیشه تنه بچه های روستای شیعه رو من تو همین ایران بگیرم، از این که این بعدن معلوم میشه، از این که تو بری پیچ و مهره حرکت یک حرکت جهانی کفر و ظلم داری میشی، این از اون شرف داره. این بچه شیعه ما کل این نظام های مهندسی دست جهان سومی هست. چون ببینید که دست همین جهان سومی هست، تمام امور مهندسی و پزشکیش میکنن دارن پیچ اینا رو صرف کنن. اینا مال از دستشون گرفته بشه، مال از دست این حاکمیت گرفته بشه، ما معلوم میشه این منطق چقدر منطق برویه. الان هر چی به خورده از این معارف به خورده ملت ها میدن، پاشم چهار تا دکتر مهندس فلان اینا پروفسور اینا امضا میکنن، همین میشه دیگه بهترین حرف روزگار. اینه مال انشالله که از دست یه ادم، خب اون موقع بالاخره نتیجه حاکمیت های اون روز و فلان اینا یه ادم همینجوری بلند میشن میان مسلمون میشن، اینم خب یه چیز طبیعیه. منتها اینی که عرض کردیم که اون زبان فطرته، من اون موقع تأکید کردم، بارها هم تأکید میکنم، پیدا کردن زبان فطرت که قرآن اصلا دین رو روی اون پایه میدونه، این خیلی مهم. یعنی پیدا کردن این که شما زبان فطرت کسی پیدا بکنه. دوستان میگفتن، میگفتم این نماز خوندن، این نماز خوندن این فطری ترین کاره. شما حسابشو بکنید، شما حسابشو بکنید که شما یه نفر یه جعبه شیرینی برای شما میاره، شما چهار بار تشکر زبونی میکنید ازش، میکنید یا نمیکنید؟ میکنید. ما از این تشکر زبونی میکنیم، قلبی هم که تشکر میکنیم. حالا پس از اینی که کسی متوجه باشه و اینو به خودش رو قبولونه که من این نعمات و این نعمات 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 این نعمات از خلاص زندگیم در مادرم سلامتیم نفس میکشم چون عقل دارم، همه این نعمات از خلاص، این اصلا همینجور دو سه دقیقه کسی فکر بکنه متغیر میشه، اصلا خودش باید به زمین بماله دیگه. یعنی واقعا در مرحله دیگه نعمت نیست، در مرحله خجالت کشیدن، در مرحله تشکر نمیسودن. شما مثل میمونه که شما یه نفر به شما ایدی 10,000 تومان بده، حالا چون آقا دست شما درد داد ایدی ترابل 50 بده، یا آقا خجالت میدونه سدی یه میلیارد چک، آدم میخواد در بیشتر از این فضا، یعنی بیشتر خجالت آوره اینجور. یعنی کسی در مجموعه نعمت ها خدا نسبت به خودش وقتی حساب میکنه، یواش یواش خجالت میکشه، یواش یواش خودش رو به زمین، ممکنه اصلا ممکنه در مقابل این آدم خودش بکوبه زمین، این میشه همون سجده خودمون. در همه ادیان الهی هست آدم میره سجده، یعنی دیگه اونجایی که دیگه زبان قادر به تشکر نیست، میره به سجده مستوی میکنه خودش که اصلا معلوم نشه، دیده هم نشه، من اصلا دیده نشم دیگه، اینقدر خجالت میکشم. این میشه همون زبان فطری که اگر ما کسی برود سجده و نماز بخونه، ما ببینید این چه عمقی از اعماق بی‌معرفتی میشه که کرد برای نماز. صبح هم میگه که یه موقعی گذاشتن گند بزنه به خواب آدم، یعنی اصلا کل قضیه رو واژگون داره میبینه که ببین نماز صبح گند بزنه، این گن نمیخوان بزنن به خوابتو، میخوان که در حقیقت وقت دادن که میخوای در یکی از بهترین اوقات خواستی با من حرف بزنی، وقت بهت میدم، اینه وقت داری بیای حرف بزنی، نه که گن میخوان بزنن به خوابتو. لذا این زبان فطرت در انسان اگه شکوفا بشه، تمام این چیزی که گفتیم واسقه کن به شما، یادتون بیارید اون موقعی که با شما میثاق بستن، آدم میثاق بندگی بستن که قالو سمعنا و اطعنا، فهمی آیت مائده، همین آیت مد نظر، سمعنا و اطعنا، شنیدیم گوش کردیم، آدم درسته دیگه همینجوریه. یعنی میثاق، میثاق پنهان نیست، میثاق پیدای تو آدم. آخ این زبان فطرت که هست، که این زبان جهانیه، ما یه چیزی به قبیله‌ای نشون دادیم، بعد شما بیا حرکت قرآنی انجام بدیم با هم دیگه. این سوره مبارکه چیز رو بیارید تا معلوم بشه که اصلا سر جهانی بودن حضرت مهدی در همین سر، در حقیقت زبان فطری بودنشه. یعنی با زبان فطرت که زبان دین شروع میکنه و کل جهان حرف میزنه، اینا فطری نیست که آقا ظلم نکنید، ظلم نپذیرید، به اندازه که ظلم کردن حق تقاضا داره، و هر چی که دین میگه شو یه چیز بگید که دین میگه، این زبانی زبان فطری، یه دونه یه چیز، یه نمونه. ببینید میاد تو بخش شرایع، اون دیگه اصلا بحث دین نیست، بحث شریعته. یعنی وقتی یه لایه میاد پایین تر، میره تو مبحث شرایع که حالا شما نماز رو مثلا اینجوری بخون یا اونجوری بخون. در زمان خود پیغمبر هم نماز فرق میکرده که حالا اینجوری میخوندن، بعدش اینجوری میخوندن، روزه رو یه جور وضو رو یه جور میگرفتن، بعدا یه جور دیگه میگرفتن، تو زمان خود پیغمبرش فرق کرده. نمیشه تو بخش شرایعش، وگرنه تو بخش اصلی داستان که حالا کاری نداریم، حالا شما نماز مایی، شما مگه داری الواح الهی رو میبینی، الواح لوح محو و اثبات و فلان، که میگی که الان این شریعت نسخ شده یا نشده، نسخ نشده، یعنی دقیقی نمیبینی حرف نزن. همین نماز همینجوری که میگن بخون. خب اگه نسخ شده باشه باید توسط کسایی که بعد لوح محفوظ اثبات حاکمن اونجا بهت بگن که این نسخ شده. اونم که نمیگن نسخ شده، پس نسخ نشده. شما همینجوری حالا این شریعت باید اینجوری، و اینه کدومش از اینا بر پای فطرت نیست. شما این چند تا آیه رو بیارید، یکی ابتدای سوره کهف، یکی ابتدای سوره فرقانه، این هم بیارید، این صفحاتش اعلام بکنید، چند تا انگشت. 293 چی؟ کهف. 293 بیارید انگشتتون رو میگرده. فرقان 359 بیارید انگشت نیار دارید. 30 روم بیارید. وان چه 10 تا انگشت دارید، 10 تا آیار میشه. 407. خب خیلی حالا حتی قرآن که میخواید بخونید بذارید همه اعضایتون از آیات بهره‌مند بشن، هم بخونید هم بلند بخونید که گوشتون بشنوه، هم خط ببرید که دقیقا خود دستتون هم از، چون که اینا اینه که بزرگان میگن این کار رو بکنید، چون که هر عضوی موهبت‌های خودشو داره، دستی که به آیات قرآن برخورد میکنه این فرق داره با دستی که به آیات قرآن برخورد نمیکنه. گوشی که آیات قرآن فقط نخونید پچ پچی با خودتون، قرآن یه جوری بخونید صدای خودتون به گوش خودتون برسه، چون گوش شما هم یه حظی داره، هر همه اعضا حظی دارن که حظ خودشون رو باید ببرند، گوش شما باید حظ خودش رو ببره، چشم شما حظ خودش رو ببره، دهن شما حظ خودش رو ببره، لامسه شما هم حظ خودش رو ببره. حالا من دیگه این صفحه چیز نمیتونم لمس کنم. این البته چیز هم نداره، نه این روش یه چیزیه که لمس قرآن نمیشه. عرض به خدمتون که آیه یک کهف رو ببینید. آیه یک کهف چیه؟ هره بخونید، خودم بخونم. الحمدلله الذی، خوب دعوت کنید، انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا، هم خدایی که نازل کرد بر بندهش کتاب، کتاب هم خدا بر بندهش نازل میکنه. خب یعنی این چطور خدا به بندگی میده، علی عبد نمیگه به پیغمبرمون دادیم، اینا همینی که میگن تعلیق حکم و وصف، یه وقتی وصف میگن اشعار به علیت داره، یعنی علت این که بهش کتاب دادیم چون که در اوج و افق بندگی بود، یعنی انقدر حرف گوشون شده ما بهش کتاب دادیم دیگه. ولم یجعل له عوجا، و ما و قرار نداد خدا، اون خدا برای قرآن عوج، تعبیرش تو سوره مبارکه زمر یه تعبیر داره از این تعبیر خیلی بلندتره، داره قرآن عربی غیر از یه وجن، غیر از یه وجن یعنی چی؟ فرقش با لم یجعل له عوجا چیه؟ بله همین غیر از یه وج به معنای اینی که مثل این غیر از یه زرعیه که تو سوره مبارکه ابراهیم هست که ربنا انی اسکنتم ذریتی به وادن غیر از یه زرع، وادی غیر از یه زرع، یه زمینی رو قابلیت داره بکارن نکاشتن بهش میگن مثلا زمین لم یزرع، این زمین لم یزرع هم نه، زمین لم یزرع. خب این زمین کاشته نشده است، یه موقع زمین قابلیت کاشت نداره مثل سنگلاخ، میگن زمین غیر از زرع. قرآن نه تنها لم یجعل له عوجا که عوج و خمیدگی توش نداره و کجی توش نداره، غیر از یه وجه یعنی نمیشه کجش کرد، شما مثل قاعده میمونه، مثل قواعد فیزیک و ریاضی، شما شما مثلا میگی مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه، شما اگه تونستی نکش کنی، یعنی اگر اصلا شدی هم چیزایی کچه، شما یه موقع هست که یه ستون مثلا آهنی به قطر 10 متره هرچی زور میزنن کچه، ولی کچ شدنیه. حالا اگه تونستی قواعد رو کچ کنی، قواعد رو نه تنها عالم یجعل له عوجا غیر ذی عوجه، اصلا نمیشه کجش کرد. حالا الان توضیح میدم یه چیزایی رو مقارنه این آیه رو، من میگم چرا این ادعا طرف خدا شده، مقارنه این آیه رو با آیه سوره مبارکه فرقان ببینید. دست من اینجا بر نداری جا کار داری. بله فرقان همون 359، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این چیش با اون فرق کرد تقریبا؟ حالا انزل و نزلش حالا رونش دیگه نداریم. این که لیکون للعالمین نذیرا، اگه بخواد حرفش برای عالمیان حرف داشته باشه، قرآن نباید خمیدگی و کج شدگی بتونه پیدا بکنه در طول زمانها. اگر خمیده بشه، اگه کج بشه، دیگه حرفش با کل عالم نمیتونه باشه. سر این که میتواند با عالم حرف بزنه، سر حرف زنش با عالم بخواد این که خمیدگی نداره. حالا چرا خمیدگی نداره؟ بیایید آیه سیروم، آیه معروفه سیروم، چون که مخاطبش عوض بشو نیست، مخاطب نمیشه خم کرد. و عقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این داره دینیه که مخاطب خودش اصلا برگرفته از فطرته، فطرتی که در طول تمام زمانها به لای نفی جنس، یعنی شما با تمام تبلیغات، با تمام آوردن اندیشه های وارداتی فلان اینا، اینو نمیتونی عوضش کنی، یعنی این کج بشونی، اینو نمیتونی خمش بکنی، چون اینو نمیتونی خمش بکنی حرف جهانی. بعد میشه ذالک دین ال، این میشه دین قیم، قیم هر چیزی میشه. شما همون آیه باز دور برگردید، اون آیه اول کهف رو ببینید، ولم یجعل له عوجا بخونی بعدشو قیمن، ولم یجعل له عوجا قیمن، این میشه یه قرآن قیم، این قیمه برای همه کتبه، اونم میشه دینش دین قیمه. این قرآنی که میخواد با زبان فطرت حرف بزنه، حرف فطرت رو میزنه. فطرت هم که تبدیل بردار نیست که شما بگیم ما با اندیشه ها اینا جدید فلان اینا ما اینو خم کردیم. الان فطرت رو، فطرت خم بشونی، فطرت همینی که هست، وقتی همینی که هست یه قشوری ممکنه روش بگیره، ولی وقتی که با زبان فطرت حرف میزنی میبینی تا عمق فطرت طرف پیش میره. یا آقا یه نفر به ظلم کرد، میشه از ما حق نداری ظلم کنی؟ آقا اگه کسی ظلم کرد، اگه ظلم شخصی به خودت کرد، بخشش او رو پر رو نمی کرد، بخشش خیلی خوب میبینی آدم کلن قبول نمی کنه، ممکنه پای خودش برسه کار نکنه، این بخشش یه چیزه، اینو فطرت قبول میکنه، اونو فطرت قبول میکنه. شکر منعم، یعنی واقعا این آدم پس فطرتیه که میگه، یعنی فطرت دوچار قشوری کردی که تو میگی من به جای مثلا نماز میرم گیتار میزنم، شما فطرت رو داغون کردی. چون که اینی که من منعم رو تشکر بکنم از منعم، این یه چیز فطریه، اصلا بحث به ربط ادیان نداره که. چون پس از اینکه رد کردین که خدایی هست و خدا به این نعمت ها رو داده، خب برای چی میری گیتار میزنه؟ همونجا واسه تشکر کن، یعنی همینجوری واسه زبونی تشکر کن، این به فطرت نزدیکتر تا میشه گیتار میزنی. میشه زبونی تشکر کنی، فطریه. حالا بهترین فرمش تو شرایع میاد پایین، یعنی این همون قسمت قاعده است که تغییر نمیکنه، این همون چیزیست که بی برو برگرده تغییر نمیکنه، این مال ادیانه. میایید تو مرحله شرایع، یعنی یه مرحله میاد پایین تا اینا قابل تغییره، یعنی از شریعت موسی و عیسی میاد به شریعت پیغمبر، اینا ختمی میرسید، تو خود شریعت ختمی روالی داره، اینا قابل تغییره، یعنی تغییر تو اینا ممکنه ولی تغییر تو اون قواعد ممکن نیست. من مثالی زده بودم، شما ببینید چجوریه که قاعده دقیقاً قابل تغییر، یعنی قاعده ممکنه بی تغییر باشه، وقتی میگه تو مرحله پایین‌ترش چیزایی تغییر می‌کنه، مثلا بسته به شرایط، بسته به زمان، بسته به مکان، نوع آب و هوا فلان اینا. شما الان به یه مهندس معمار بگید که من می‌خوام که یه خونه برای من طراحی بکنی که خانواده نقش خیلی مهمی توش داشته باشه، مثلا خون، ببینید قاعده است، نقشه هم یه حرف کلیه، این قاعده رو وقتی به اون میدید، این قاعده رو میگیره بیاد تو منطق سرسیر، یه چیز طراحی میشه میره تو گرمسیر، یه چیز طراحی میشه میاد تو چیز، یه چیز طراحی خونه بزرگ باشه، یه چیز طراحی میشه، اینا تغییر میتونه بکنه ولی قاعده محفوظه. الان این محفوظه که زبان دین بر اساس فطرت خدا، با همین زبان، اصلا با همین زبان کلن حرف زده. چون شما گاهی آقا گیر شریعتش دارید میفتید، گاهی آقا و شریعت متورم شده ای که ما آخونده داریم ترویج میکنیم، یعنی همش شریعت، همش با شریعت، این شریعت اون شریعت، این قاعده اون قاعده، یعنی این رو داریم ترویج میکنیم، یادمون رفته که این در حقیقت کلن قرآن و همه چیزی که نام ادیان الهی هست با یک زبان فطری داره صحبت میکنه. شما صحبت قرآن رو به ترتیب نزول یه بار بخونید تا این معنا رو متوجه بشید، میبینید که همین جور داره از حرفای فطری میگه تا میرسه به سوره مدنی. چون نیست از اولش بقره میخونیم، ما معمولا بقره میخونیم میرسیم باز دور به این حکم اون حکم این، به ترتیب نزول بخونید ببینید چه اتفاقی میفته. میبینید همش دارید پیش میاد با حرفای کاملا فطری، کاملا مشخص، کاملا معلوم، جریان کل هم میبینید که صور پشت سر همی که الان پشت سر هم نیست، این صور پشت سر هم داستان انبیا با فواصل مختلف داره نقل میشه، که مثلا گاهی با توضیحاتی کم، شعرا نمیدونم اعراف این اون، هی داستان انبیا رو دارن نقل میکنه که انبیا اومدن اینجوری اومدن، این حرفا رو زدن اینجوری کردن، دشمنی رو کردن رفتن، باز این نبی اومد اینجوری کردن، اینا یه ظلم کردن اینجوری رفت اینجوری، بعد عذاب اومد. میگید یه حرف کلی وجود داره در کل تاریخ جهان، این همین حرفا مبتنی شدن همین فطرت آدم، بعد همه حرفایی هم که میزنن فطریه، بعد میگه جلو میرسی به سوار مدنی و میرسی به چی؟ بحث شرایع اونجا مطرح میشه، چون که شریعت هم شریعت مهمه، شریعت با همون توضیحاتی که در اهمیت شریعت من این موقع خدمتتون عرض کرده بودم، شریعت به اون شما تو بخش حکومت اسلامی این شریعت ها مطرح میشه و اونا هم پشتوانش همون مغزیه که دیوان عرض کرده بودیم. ببینید شما شریعت پوسته دین هست ولی پوست پرتقال نیست که میشه کندش، شریعت دقیقا مثل یک کره فلزی، شما فرض بکنید این پوسته روینش، این وچه روینش، این شریعت، این نمیشه کند. اصلا کسی مگه میتونه شریعت نداشته باشه؟ اصلا مثل کسی وجود داره شریعت؟ شما الان این پوسته رو بکنید، یه بازم جوی نیست که کندی که باز داره یه چیزی داره به عنوان پوسته روینشه. اولا بادکنک نیست که مغز نداشته باشه، چیز داره، مغز داره تو خودش، یعنی توپره. بعدش هم اینجوری نیست که شما بکنی، شما کی هست که شریعت نداره الان؟ همه یه سری اعمالی دارن انجام میدن و کیه که این شریعتی که داره انجام میده، اعمالی که انجام میده، متکی به مجموعه رهاورد اعتقادیش نیست و بنیانهای فکریش نیست. وقتی داره اینجوری کازه، اونا همه متکی به بنیانهای فکری خودشونه. لذا این یه بنیان فکری، یه دقیقا یه لایه بیرونی اون شریعت داره نشون میده از خودش. دقیقا این داره تنظیم اون لایه بیرونیه که دقیقا مطابق باشه با رنگ لایه‌های درونی و مغز کار خودش. و همه هم میبینید همینجوریه، همش همینجوریه، یعنی همه شریعت همینجوریه. این که میگم همه، یعنی جدی میگم همه، یعنی با این دید خوندم قرآن رو. شما بخونید ببینید اون موقع قرآن فشاری داره با آدم، اصلا خوندن همه چی هم که درستی که خوندن که درسته، یعنی همش درسته دیگه، من به چی گیر بدم مثلا توی قرآن؟ مثلا میبینید همش برای هم یه فرق و چکل دینه حنیفن فطرتا وادلتی فطر الناس علیها، این فطرتی که خدا بر اون مفطور کرده، آدمی که تبدیل نمیشه، کج نمیشه، خم نمیشه، تبدیل نمیشه، عوج نداره، غیر از یه عوجه، اون زبانش میشه زبان کلی. با همین زبانم تا حالا حکومت کردن، با همین زبانم حکومت خواهند کرد بعدش هم با همین زبان. این هم به این من. خب این دیگه خیلی سوال طولانی و جواب طولانی شد، بریم. بله،
بعد توی گفتین که حالا میتونیم بگیم انسان ها میتونن خودشون دین داشته باشن توی حکومت حضرت، ولی اینکه ادیان مثلا کفار میتونن برای خودشون دین داشته باشن توی حکومت حضرت مهدی دیگه؟
کفار یعنی دین داشته باشن، یعنی اینکه کافر باشن.
بودایی ها مثلا برای خودشون معبدشون داشته باشن،
در ذمه حکومت اسلامی هم شرایط ذمه، شرایطی که معلومه که در ذمه حکومت اسلامی دقیقا چجور میشه زندگی بکنن. خب همون جوری که میتونن زندگی بکنن، میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. حالا کفار آیا میتونن در حقیقت کافر بمونن یا نه، یا مثلا باید اهل کتاب بشن؟ حالا اهل کتاب یا کفار، یعنی کفار هم میتونن در ذمه این کافران غیر اهل کتاب، اینا هم میتونن در ذمه مثلا حکومت اسلامی زندگی بکنن. از این میگن اینا نمیتونن در ذمه زندگی، اون باید اهل کتاب باشن. مهم این است که من این بخش یهودی مسیحی شو داشتم میگفتم،
همون توی بخش مسیحیش وقتی حضرت مسیح میاد پیش سر از مهدی نماز میخونه دیگه، خب کلن یه ابطالیه بر دیگه هرچی از چیز قدیمی مسیح بودن. اگر خب مسیحی میخوای باشی از اومد پیرو
هست عیسی باشه،
وگرنه دیگه اصلا مسیحی نیستی.
خیلی خوب، حالا ببینید
مسیح از بین رفته اونجوریه.
ها ببینید، حالا نکته خوبی رو اشاره کردم، بیایید ببینید آیه همین 9 و 10 سوره مبارکه مائده رو ببینید. اون گفتن مثلا دیگه مثلا جزیه نمیخواد بدن، جزیه نمیدن. ببینید اون جزیه ندادن به معنای این نیست که الان هم جزیه نمیدن. جزیه ندادن چون که جزیه دادن یه دلیلی داره که چرا جزیه میدن. اینا جزیه میدن به دلیل اینکه حکومت اسلامی اینا رو برای جنگ، برای سربازی جنگ فلان اینا نمیتونه ببره، یه دفاع از اسلام بکنن اینا. چون اینا رو نمیتونه ببره، نه دلیل اصلی جزیه همین اینه، اینا باید جزیه بدن، یعنی پولشو بدن که دارن از دقیقا امنیتی که مسلمان ها دارن برای اونا درست میکنن استفاده میکنن. باید هم چی بکنن؟ باید هم بکنن. میدونی که مسلمان ها باید برای اینا امنیت درست میکنن. بعدش هم اینا هم هیچی، خب یا حالا جزیه بده پس، حالا که اینجوریه. حالا جزیه ندادن این اهم از اینه که اهل کتابی باشه یا اهل کتابی نباشه. ضمن اینکه تو رواياتش هم باید حالا دقتایی کرد، ولی جزیه ممکنه خب جنگی به این معنا نباشه، خب جزیه هم نمیدن. باید چی باید جزیه بدن؟ حتی حکومت جهانیه، حتی خودمونیم کلن با کی میخواییم بجنگیم؟ خب این در حقیقت به این معنی ممکنه به این معنی جزیه نباشه. این آیه 9 و 10 رو ببینید، وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات،
جزیه رو میگیم جزیه بدن و هم فاقرون، در حالی که کوچکشون باشن، دلیلش نیستش
نه دلیل، نه دلیلش خار شدن نیست. میگه در حالتی که خار، در حالت خاری جزیه بدن، دلیلش خار کردنشون نیست، دلیلش تو خود روایت جزیه اومده که برای چی، تو کتب فقهی هم اومده مثلا اینا برای چی جزیه باید بدن. منتها و هم ساغرون، ما اونجا عرض کردیم، نه اینکه خار بکنیم مثلا اینجوری که دیگه فقها چیزایی در آوردن، یه چیزایی در آوردن اصلا نداریم، اینا همینجوری به عنوان تطبیق در آوردن که آدم تعجب میکنه. اینا بریم این چی داریم مثلا جزیه میدن، مثلا برن مثلا اولا نرخو نگی بهشون این که بریز به حساب، نه این مثلا بگی مثلا بده بده آن طرف حال بازم بده بعد این مثلا بعد چه جوری پولو بده، دستشو در بیاره از تو ببره تو پیرنش، از تو گردنش در بیاره، این همچه حالتی نه، یعنی در بیاره از تو گردنش در بیاره اینجوری مثلا پولو بده، بعد بده اینا بعدش همجوری این همش تو هولو الان که چه باید بدم اینا اینا بده 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 اینا بعدش هم که دمه بگیم نده اصلا دیوسته یه دونه محکم از زیر گوشش مثلا بره مثلا این تعبیر و هم ساغرون این یه مقداری نیست، اصلا مستند هم نداره. این مثلا گفتن که چجوری میشه دقیقا این ساغرون رو مثلا اعمال کرد دیگه، حالا اینجوری حالا چیزای بدتر دینه ممکنه آدم بتونه انجام بده. ولی خب حالا اون و هم ساغرون اونجا ما عرض کردیم تو سوره مبارکه توبه، یعنی این که شهروند درجه یک تو مملکت اسلامی نیست، این معنا یعنی کاملا هیچ فرق نداره این با اون، هیچ فرق نداره اینا، به این معنا نیست. حکومتان شهروند درجه دو محسوب میشه و ما شهروند درجه دو و درجه یک داریم. بله حالا دیگه مفصلش مراجعه بکنیم با همه عدلش تا اون فایل سوره توبه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه مطلبی تو این آیه بالا موند، من جواب سوال شما رو میدم اما بعدن، ولی این روزه این مطلب تا اینجا داریم فاصله میگیریم. حالا اینو الان بگم یا آدم بگم؟ خب حالا بذارید من اینو بگم اونو بذارید بعدم بگم، حالا یادم فقط برمونه که چی گفتم شدم. آیه 9 و 10 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. خدا وعده میده مؤمن، کسی که ایمان داشته و عمل صالح انجام بده، باز این نکته رو بگم از آیه 7 که اون روایاتی داره ذیل همون سمعنا و اطعنا که این مربوط نعمت و ولایت، بازم نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم، نه این که این فقط نعمت ولایته، ولی تو این کانتکس اتفاقا اون چیزی که دیده میشه اتفاقا همین نعمت ولایته که مفصل از ابتدا تا حالا داشتیم توضیح میدادیم. لهم مغفرتون و اجر عظیم، این ایمان و عمل صالح، عمل صالح هم عرض کردیم عملیست که بازم این از اون حرفای عرض شده است، عملیست که برابر به حجت شرعی باشه، حجت زمان باشه تا اسمش بشه عمل صالح. اگر کسی کاری رو برابر با حجت زمان نکنه اسمش عمل صالح اصلا نیست. اینم اون، یعنی اگه کسی مثلا فرض فرمایید که یه کاری دیگه بکنه مطابق حجت زمان کار انجام نده، عمل صالح انجام نده، یعنی عملی صالح است که مؤمنانه باشه. وعد الله الذين آمنوا لهم مغفرة و اجر عظیم، مغفرت و اجر عظیم، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ببینید یه نکته مهم در بحث دوزخ، یعنی زبان قرآن، البته زبان‌ها اینا رو زبان‌ها رو پنهان می‌کنه که خیلی وقتا اینجوری که آشکاری که ما اینجوری رو دیکود می‌کنیم باز نشه. ولی می‌بینید بعضی از این خلف در وعید اشکال نداره، درسته؟ می‌دونید که خلف در وعده اشکال داره. این وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این خلف در وعده اشکال داره. مثلا من بگم که شما اگه درست خوب بشه، مثلا معدلت بالای 19 و نیم بشه، من برات یه دونه پاستیل می‌خرم. باید بخرم دیگه. ولی بگم زیر 19 و نیم بشه، میزنم تو گوشت. ولی اینجوری نیست که زیر 19 و نیم بشه، من دیگه گفتم دیگه. خلف در وعید اشکالی نداره. بله
دیگه،
بله مادامی که چنین چیزایی ایجاد نشه دیگه. خب یعنی مادامی که به چیزهای دیگه لطمه نزنه. خب اینم مربوط به امور اجتماعی نیست، نه اینکه همه جا خلف در وعید بکنه که. خب یعنی از اون اول معلوم باشه که بله این وعید خیلی خوب باشه، مثلا معدلم بالای 19 میشه. این که از اون اول مثلا لو بره همه چیز که، نه خیلی وقتا اینجوری نیست. یعنی میبینید که شما حالا باید بچه دارشید اینو ببینید، مثلا اینجوری بکنی این کارو نمی کنم، مثلا من میرم میزنم ات خونه، مثلا اینا وعیده، اونم این کارو میکنم. خب شما مثلا بولم میذارم میذارم تنها میذارم میره خونه، مثلا میری اونم تنها تو خونه، این کار آدم نمیکنه که، برای ترسوندن اونه، برای اینکه چی بشه. و اینا هی باز دوباره این محبت دیگه، یعنی این محبت خلف در وعید اینجوری میاره دیگه. حالا تجربه نیمچه تجربه از خدا بودن با آدم، با پدر مادر بودن تجربه میکنه. نه جدی میگم، شما میگی که تو نمیای، میگه نه تا سه میشمارم نیای، مثلا چی میگه؟ یک، دو، دو نیم، دو هفته. یعنی هی اسکیلا رو داره کوچیک میکنی که نرسه به اون چیز که بعد آخرش هم میگه من رفتم ها، مثلا با هی یه جوری که بالاخره نره. این خل، یعنی عقل و عقلا میپسندن خل خلاف کردن در وعید رو. اگر اینجوری بشه که چنین مفسده ای تولید بکنه که تا میگید که من فلان کار، بر همین به پدر مادرم همینو میگن، یعنی اینجوری نیست که شما همش خلف در وعید بکنید که. خب یعنی شما در همه مواردی که یک وعیدی هست شما خلاف عمل بکنید، این دیگه اصلا تأثیر وعید رو میده، وعید رو میدن برای اینکه بترسونن. چون گفتی اجتماعی
حالا
نشان از فضله، دونی تو همون بحث اعتقادیش نشان از فضله. یعنی شما ببینید عدل ما داریم، ولی ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون یادتون نره. شما جایی میبینید که خلف در وعید میکنید و اثر داره این، شما در همه موارد بچه، یعنی شما بخواید هی یه نفر تنبیه بکنید که این درست نیست، شما یه جایی تغافل میکنید. تو بحث کلامیش هم مستند بر فضل، نه مستند بر عدل نیست، و از اونجایی که فضل گاهی بالاتر از عدله، چون گاهی بالاتر از عدله مطابق با اون خلف در وعید میشه کرد. قرآن هم نگاه بکنی این زبان خلف در وعیدش رو دقت بکنید، مثلا میگه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، نمیگه لأعذبنکم، میگه ان عذابی لشدید. مثلا اینکه هم میگه اگه این کار بکنی، مثلا اینو میدم اگه اینجوری نکنی چکنی آقا، حالا میزنم نمیزنم اینا دیگه نمیگم، ولی میگم خلاصه این چکر رو نگاه کن، حواست جمع کن. این ان عذابی لشدید، این دیگه نمیگه لو عذاب نکن. ولی یه جایی هست، ببینید یه جایی هست بحث این است که اولئک اصحاب الجحیم، مثل این موارد این خبره، بحثی نیست که من میندازم یا نمیندازم که بحث خلف در وعید باشه. من دارم از یه چیزی اطلاع میدم به شما. این که اینجوری باشه، این زبانی که زبان اینجوری باشه، احتیاج داره که دو تا ویژگی داشته باشه. آیه ده رو نگاه کنید، احتیاج به دو ویژگی داره: یک کفر و دو کذب و به آیاتنا. یعنی باید موضع گیری در مقابل رسالت داشته باشه، باید در حقیقت نفی رسالت بکنه، زیرا به رسالت رو بزنه. شما الان ببینید، ما مگه داریم کفرو ولم یک از زباره؟ شما کسی اصلا، مثلا شما در اون گوشه کره جنوبی یا نمیدونم ژاپن، اصلا در معرض رسالت نیست که بخواد رابطه خودش با رسالت مثلا تعیین بکنه. هنوز همون طرفای سرخندانه گیر افتاده. این اصلا این در معرض بحث رسالت نیست که بخواد مثلا، حالا من الان مثلا تکذیب میکنم، اصلا تکذیب نمیکنه چیزی رو، هیچ اصلا نیست. تکذیب به قول علما میگن عدم و ملکه است. عدم و ملکه یعنی این که در معرضش باشه، حالا داره قبول نمیکنه یه چیزی که اصلا در معرضش نیست، اصلا اینم چیزی رو قبول نمیکنه. هیچی. این کفر و کذب و نه او کذب و آیاتنا، باید کفر باشه و کذب و آیاتنا باشه. وقت این که خبره دیگه، وعید نیست. اولئک اصحاب الجحیم، این تو دوزخه، این حالت تو دوزخه، نه کفر. برای همین است که شما بیارید این اون آیه آخر اینو ببینیم. شما سوره مبارکه بقره، اون در اون یکی از مهمترین آیات در حقیقت تمثیلی قرآن که داستان خود آدمه، که این داستان من تو همون بحثای انسان و کامل مفصلش رو بیان کردم، شما میرسید به آیه 38-39 که تتمه و دقیقا تمامه، داره تمام میکنه دیگه آیات مربوط به خلقت آدم رو. میگه قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. کسی که اتمه ما هدایت براش اومد، برید همه تو زمین، کسایی که هدایت من فمن تبع هدایا، کسی که تبع هدا قرار گرفت، دنبال ما را افتاد، فلا خافون علیهم ولا هم یحزنون. از اون ور این بهش، اون ور جهنم چیه؟ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی جهنم رفتن بی برو برگردش مال این دو ویژگیه، یعنی کفرو و کذبو. اگر کسی در مرحله تکذیب نباشه، اصلا در هیچ مرحله نیست، اون فقط کفروه، کذبو نیست. این نکته قابل دقتی است که اون موقع روی نکته بحث باید سوال ایشان موقع انجام بدیم. این نکته در مقدمه گفتم که سوال شما چون سوال مهمی هست، چرا جواب بدیم. صلوات بر محمد چراغ هم خاموش می‌کنی پنج دقیقه الله صلى الله فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها بعد ما أحاط بهم الموت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صلاة. وَلِيًّا مُحَافِظًا وَقَائِدًا وَمُنْصَرًا وَدَلِيلًا عِنْوًا حَتَّى تُسْكَنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتَّعُهُ فِيهَا تَمِيلُهُ إِبَادِشَهِ خُوبًا داد از غم تنها چقدر از حکومت جهانی حضرت مهدی گفتیم انشاءالله باشیم هم آقامون رو ببینیم. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت از که باز مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم که از دست بخواهد شما پایا به شکیبایی آجان دیگه صبرا تاق شده آجان ما بحرین رو میبینیم دلمون طاقت نمیار عجب صبری خدا داره به جان شیعه افتاده بغزن لعبی ایام مادر شما سازاد این توسلات قبول بفرمایید از ما روایت میگه ان رسول الله کان لا ینام حتی یقبل عرض وجه فاطمه و یدع وجه و بین صدیه فاطمه و یدع وجه هم بچه یتی هم میگیره ای رسول خدا نمیخوابیده سن کان لاینام اینی اخلاق پیغمبر اونجا بود تا اینکه پهنای صورت فاطمه رو میبوسیده سر مبارکشون رو به سینه فاطمه میگذاشته برا ام ابی ها دعا میکرده شاید تو دلشون میگفتن وای منو وای منو وای منو میخه درو سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود کی سزاوار فشار آن در و دیوار مفتقر آمد آروم از در او به هیچ سوم زن که مثل وجود را فزه او طلا کند اما یبن الحسن آجرک الله لا یوم که یوم که چه پیوندی بین حضرت صدیقه طاهره و ابوالفضل العباس نمیدونی الان پشتم شکر من بیچاره شدم سربازان خاص ایشان قرار بده خدای قلیل توسلات ذخیره قبل قیامت ما بگردان خدا هر کار که به یاد و نامت آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما نهایت فرما را دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه فرما خدا کیدشون خودشون برگردان خدا مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار خدا رو حضرت امام با ارواح همه شهدا و علما و صلحا و انبیا محشور بگردان خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرما توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حضرت ابن الحسن به ما عنایت بفرما خدا همه مرزا و مرزای روحی جسمی عاجلا و کاملا لباس آفیت بپوشان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و آشان و قرآن و اهل بیت قرار بده بالنبی آله فاتحه مع السلام